خب اینجا جنت آباد رادیو تهرانه و ما تا ساعت 8 شب همراه شما هستیم. حالا که از شعار سال صحبت به میون اومد، این رو خدمت رو عرض بکنم که ما در بخش صحنه ملت جنت آباد رادیو تهران که حمیدرضا بوجاریان عزیز اجرای اون رو بر عهده داره و هر شب با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنه، راجع به شعار سال هم با این عزیزان گفتگو میشه و حتما شنونده بخش صحنه ملت ما هم باشید. اما راجع به همدلی صحبت میکردیم و اینکه بعضی از دوستان نوشتن که همدلی از همزبانی بهتر است. بله، این نکته‌ایه که همه برش واقفن. ما هم یه جورایی این موضوع رو مطرح کردیم در کلام آقای بهاری عزیز. عرضم به حضورتون که محمد رضا قوامپور عزیز هم که عرض کردم در دقایق پیش که براش دعا بکنید، برای شفاش دعا بکنید، شنونده ما شدند و همراه ما هستند. نوشتن که توی این شرایطی که الان هستم همدم و یارم مثل کوه کنارم بوده و ازش تشکر میکنم. با اینکه شب عید نتونستم پیششون باشم، برای من کم نذاشتن. عرض کردم که از یه شب قبل از عید فکر میکنم که دچار عارضه ریوی شده محمد رضا قوامپور و به هر حال الان خدا رو شکر حالش بهتره. باز هم درخواست میکنم برای شفای همه بیماران لطفا دعا بفرمایید، برای شادی روح همه درگذشتگان هم لطفا دعا بفرمایید. آقای بهاری، ما در خدمت شما هستیم. اگر از اون بخش قبلی، بحث قبلی چیزی باقی مانده به ما بگید. و مصداقی هم که میگید به نظرم مخاطبای ما بیشتر ارتباط برقرار میکنند، مثلا همین جمع خانواده یا جمع کاری که وجود داره، این همدلی ها چگونه است. و بعضی اوقات شاید ما اسم همدلی رو اشتباه میذاریم رو بعضی از این اتفاقاتی که بینمون رقم خورده. به قول شما شاید یه اتفاق یه طرفه باشه، اون چیزی که ما میگیم باید اتفاق بیفته انگار، و این میشه همدلی. اگه کسی مخالف ما باشه انگار که همدلیه به هم میخوره، اونم از طرف ما به هم میخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان روزدار رو دارم. انشالله که هر جا هستن خوشحال و سالم و سلامت باشن. من بین برنامه خدمت شما عرض کردم، من خیلی خبروی مربوط به ترافیک جاده ها رو که میبینم واقعا اعصابم خورد میشه.
بله،
417 نفر کشته داشتیم
متاسفانه.
29,000 تا خودرو متوقف شدن به خاطر تخلفات. حالا چقدر جرح تو اینها بوده، چقدر قطع عضو بوده، چقدر معلول شدن،
دردناک.
حالا هزینه های مادی هم که بهشون خسارات هایی که وارد میشه بماند. یکی از دلایل عمده این تصادفات همین توقعات بی خود بعضی از ایراننده هاست که بازم بعضی ها تعبیر میکنن بهش به همدلی. یعنی چی همدلی؟ آقا ما بالاخره ایرانی هستیم دیگه، هم دیگر دوست داریم، بذار من برم، بذار من رد شم. خب چرا شما نمیذاری ایشون رد شه؟ و از این دست اتفاقات خیلی داره رخ میده. من انتظار دارم مهدی مجنونی هر چی که داره برا من خرج کنه، اما اگر نوبت به من رسید من بر حذر هستم. یه نکته رو میخوام عرض بکنم جناب آقای مجنونی.
بفرمایید.
توی جریان همدلی، حالا بحثی که موضوعش رو داریم صحبت میکنیم، انتقاد پذیری چیز خیلی خوبیه و تو انتقاد پذیری یه دایره دیگری باز میشه به نام سعه صدر، خیلی مهمه. آدم ها سعه صدر داشته باشن خیلی از گره ها باز میشه. آدم ها اگر انتقاد پذیر باشن خیلی از گره ها باز میشه. من این کتابی که امروز دستم هست به نام عیار مدیران از منظر رهبر مذهب انقلاب جناب آقای امیر حسین بانکی پور فرد یک کتابی رو تنظیم کرده، کتاب بسیار خوبیه، هم آیات در درونش زیاده هم روایات درونش زیاده. چاپ اولش هم الان نیست، مال سال 1392،
11 سال پیش.
آره حالا اگر این چند روزم حساب کنیم میشه 12 سال پیش.
نه دیگه 92 دیگه، الان 403.
آره دیگه، حالا خب اول 92 هم حساب کنیم زیاد میشه.
بس قبول میکنم، باشه
قبول میکنم، خب این مهمه. یه روایتی رو از امام هادی علیه السلام اینجا نوشته، از بهار جلد 27 صفحه 253 فرمود که هرگاه خدا برای بنده ای خیر بخواد، چون او طرف انتقاد واقع میشه میپذیره. خیلی جالبه ها، میگه خدا اگه برای کسی بخواد خیر ورق بزنه، طرف رو انتقاد پذیر قرارش میده. این خیلی مهمه. انتقاد دقیقاً مثل اون کاری بود که گفتم زرگر با الماس میکنه.
بله،
میزنه تو کلش، زمختی ها و زشتی هاشو میگیره، زینتش میده. انتقاد به شرطی که تخریب توش نباشه، به شرطی که غرض ورزی نباشه در انتقاد، افراد رو زنده میکنه، پویا میکنه. بالاخص تو من حالا بیشتر از وادی سیاسی هستن نمیخوام وارد بشم و استفاده کنم، بیشتر میخوام راجع به اجتماعی صحبت بکنیم، چون ماها جامعهمون رو داریم بررسی میکنیم. من اعتقادم بر اینه اگر فرهنگ جامعه ساخته بشه، فرهنگ سیاست جامعه هم ساخته میشه.
از اون طرف هم هست دیگه آقای بهاری،
ما یه مشکلی داریم، ما الان در جامعهمون یک بلایی دامن جامعهمون رو گرفته، جامعهمون گرفتار شده به دریدگی گفتاری. یعنی اصلا حریم قائل نیستیم،
نوع بیان مهم،
بسیار بسیار انتقاد هم میخواییم بکنیم، انتقادامون بسیار نیشدار و تنده، مثل نیش مار قاشی است. خب قطعا طرف قبول نمی کنه. یعنی پرخاشگرانه این معنای عدالت طلبی نیست. حتی عمق این سرایت پیدا کرده به این که یک مالکی میخوای بگی آقا خونت رو یه خورده به این بنده خدا ارزون اجاره بده، به این مستاجر نداره، با زخم زبان داریم میخواییم بهش انتقال بدیم. خوی سخته. ببین آقا، من دیشب بود پریشب بود خدمت شما عرض کردم، چیزی حدود 21 سال من مستاجری
بله
خودم رفتم، 14 تا من خونه عوض کردم، شده 45 روزه من خونه جا به جا کردم. متوجه شدید؟ یعنی 45 روزه تو خونه هنوز نچیده بلند شدیم. چرا بلند شدیم؟ ببینید میخوام همین رو عرض بکنم که اون نگاهی که در بین افراد ایجاد میشه، آقا من مستاجرم، مملوک صابخونه که نیستم که. همدلی یکیش اینه، همدلی اینه که مدارا بکنه. خب آقا خونه رو اجازه داده بودی به 3 نفر، حالا یه بچه به دنیا اومده، همدلی اینه که تحمل بکنه، اتفاقا دوست داشته باشه. پیغمبر فرمود در خونه ای که صدای بچه میپیچه تو اون خونه گناه نیست. اون شادابی که یک نوزاد، یک بچه 2-3 ساله تو خونه ورق میزنه، واقعا یک رحمتی رو با خودش به دنبال داره که بی نظیره. بعد طرف میاد میره میگه آقا من میرم حیوان خونگی میارم نگه میدارم، سگ میاره، گربه میاره، سگه رو عقیم میکنه، گربه ها رو عقیم میکنه. بعد میگه آقا من دلم حالشون میسوزه. نه اتفاقا داری ظلم میکنی، آقا به این حیوان لطف نکردی، تو خیانت کردی به اون حیوان، جنایت کردی در حقش که او رو محصورش کردی و گرفتارش کردی. بعد عوضش به جای اینکه دلت به حاله همسایت بسوزه، ما یه رفیقی داریم، بعد یه گربه رو آورد، 25 میلیون تومان هزینه عمل گربه کرده بود که گربه یبوست داشته، خیلی ساده. بهش گفتم واقعا نمیفهمی؟ گفت چطور؟ کدام آقای پولو بده 10 تا فقیر 5 تا گرفتار زندگیشو بچرخونه. این حیوان تو جامعه بلد خودش زندگی کنه. ببینید امروز پولهایی که تو جامعه ما برای این مسائل هزینه میشه کمه. چقدر پول داره امروز هزینه میشه برای این موضوعات؟ خب همدلی میخوای، دوست داشتن میخوای، علاقه مندی میخوای، میخوای محبت در بین جامعه بیشتر بشه، خب بیا این رو گرفتار همسایت رفیقت تو فامیلت کمک کن، دست او رو بگی. در یک سال یه نفری که الان یه حیوان تو خونش نگه میداره، آی مجنونی، اون چیزی که بالاخره ما تو بازار و تو خیابون و تو کوچه و تو بین آدما داریم میبینیم، حالا خوب خوبشون گربه نگه میدارن دیگه، سگ نگه نمیدارن، گربه نگه میدارن. اون قدیم میگفتن آقا یارو یه دو تا مرغ و خروس تو خونش داره، حداقل یه منفعتی هم ازش میبره. حالا تبدیل کرده به طرف به این موضوعات، اگر اون 100 میلیون تومان خرج اون یه دونه گربه داره میکنه، خب 50 میلیون تومان خرج اون یه دونه گربه داره میکنه، نه آقا 10 میلیون تومان خرج یه دونه گربه میکنه، توی آپارتمان 10 واحدی 10 تا گربه 100 میلیون تومان هزینهش میشه. اون 100 میلیون تومان مشکل کدوم مستاجری رو حل نمیکنه. همدلی معنیش اینه، همدلی معنیش اینه. مثلا نمیشه همون شخص که به قول حضرت عالی گفت که اگر بر تو کسی مهمانی وارد شد از ابوالحسن خرقانی دیگه، گفت نه دینش رو پرسید، نه کیش رو پرسید، نه آینش رو پرسید، آقا قضا بهش بده، بره شکم او رو سیر کن، دعای او قطعا و قطعا یه جایی گره از کار تو وا میکنه. یوسف پیغمبر دید یه پسری، یه جوانی لباس‌های پاره پوره داره، وضعیتش بسیار به هم ریخته است، اما دید یوسف ازش خوشش اومد، که خدا این کیه، چرا من انقدر اینو دوستش دارم؟ که یوسف یادت یه روز گیر افتادی، هیچکی به دادت نرسید، یه دونه نوزاد رو آوردن به نفع تو شهادت داد. گار که این همون نوزاد است. میگن یوسف پیغمبر انقدر از این تمجید کرد، با اینکه خب امر الهی اون بچه به زبون اومده بود، سخن گفته بود، اما یوسف پیغمبر انقدر از این تمجید کرد، انقدر از این دستگیری کرد، انقدر برای او لطف کرد که بی‌نظیر بود. همدلی معنیش اینه. شاید اون شخص مثلا توی آیین و فکر یوسف هم نبود. این نکته های مهمیه که ما باید رعایت کنیم.
این نکته... یک دقیقه وقت داریم.
همین عرضم چون من هم باید رفع زحمت بکنم. امیرالمومنین رفت دادگاه، شاکیش کی بود؟ یه مسیحی بود. قاضی دادگاه منصوب امیرالمومنینه. تا حضرت وارد شد سلام علیکم، حضرت فرمود چرا از جات بلند شدی به احترام من؟ الان در ذهن این ایجاد میشه که تو قطعا به نفع این آقا رأی خواهی داد. بعد جالبم هست، دادگاه رأیش هم علیه امیرالمومنین شد. یک زین اسبی داشت حضرت، زین اسب دزدیده شده بود، گفت زین منه. قاضی گفت شاهد بیار، گفت شاهدی ندارم، و رأی علیه امیرالمومنین شد. اومدن بیرون، آقا سرش انداخت پایین، مسیر داشت میرفت، اون دزد حضرت صدا زد، گفت آقا، گفت بله، گفت هیچ کاری دیگه نمیخوای بکنی؟ گفت نه، حکم داد، گفت به خدا من این زین رو من دزدیدم، میدونم مال توه، ولی خوشم اومد از این که شما به عنوان یک رهبر، تازه خلیفه بوده دیگه، به عنوان یک خلیفه، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک بزرگ جامعه، اصلا و ابدا نسبت به این مسئله معترض نشدی و
اعمال نفوذ نکردی.
اعمال نفوذ نکردی.
بله.
همدلی معنیش این آقا که اگر اون حقش بهش پرداخته بشه، ولی اگر حق الان با منه ولی من اثبات نمیتونم بکنم.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شمای بهاری، این نوبت هم در کنار شما بودیم. انشالله که فردا با جنت آباد چهاردهم رمضان هم در کنار شما خواهیم بود.
آقابت به خیر باشید. مالا یه سری آیاتی بود دیگه موند،
انشالله برای شبای آینده
بمانه.
خدا نگه دارت.
آقابت به خیر باشید.
آسمان آینه دار بهار شد، جنت آباد. ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد، حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران FM 94 AM 1332. جنت آباد.
خب آیه عشق، گزارش و گفتگوی همکاران من هست با قاریان بین‌المللی که این نوبت سرکار خانم الهه مصطفوی با یک قاری اهل آلمان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
یادم کنید تا یادتان کنم و شکر گذارم باشید و ناسپاسی مکنید.
آیه عشق. آیه عشق.
در حضور قاری محترم قرآن سرکار خانم کوثر لطیفی هستیم که ایشون در کشور آلمان زندگی میکنن، اونجا هم متولد شدن. سرکار خانم سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
چند سالتونه؟
من 21 سالم.
چی شد که قاری شدی؟
من مادرم خیلی شوق داشته که قرآن خوان شویم. خود مادرم هم که من امی الف بیه قرآن رفت خواند. خود مسجد ما هم کلاس های قرآن داره. کمی باز برادر بزرگم هم قاری قرآن است، برادر کوچیکم هم قاری قرآن است، با هم عرصی ما با هم قرآن میخوانیم.
خب چقدر با قرآن مانوس هستی؟
خیلی میخوانم. خود در مسجد ما هم ما یک گروه فرنگی کوچیک داریم، در خود امو شرکت میکنیم، در باره قرآن حرف میزنیم. خودم در بخش خواهران هم سخنرانی میکنم در باره قرآن ایشون.
خب از آداب رسوم کشور آلمان در ماه مبارک رمضان برای ما بفرمایید.
ما در ماه رمضان در مسجد ما هم در مسجد بلال هم در مرکز اسلامی هامبورگ برنامه قرآنی داریم. دور یک دوره قرآن هستن، آقایان قرآن میخونن، خانم هم گوش میکنن، یک قرآن ختم میشه. ما
آیه‌ای که خیلی دوستش دارین رو برای ما فقط بخونید.
من سوره کوثر خیلی دوست دارم.
بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر.
چرا اینقدر دوستش داری؟
اول که خود اسم خود مثل مامان که اسم به خاطر این سوره مانده و خود معنایش هم خیلی دوست دارم.
خب برای ما بفرمایید یک نکته طلایی برای شنوندگان برنامه افطار شبکه رادیوی تهران که دوست دارن قاری قرآن بشن، اون نکته رو برای ما بفرمایید.
اول که همیشه کوشش کنن با قرآن باشن، هر روز قرات قرآن کنن، هم تفسیر قرآن بخونن که با خود معنای قرآن هم که بفهمن.
خانم خیلی ممنونم. خداحافظ.
خداحافظ.
خب شنوندگان نازنین جنت آباد رادیو تهران میدونن که ما هر شب همراه میشیم با سرکار خانم علاقمند، همکار گزارشگرمون، و ایشون هر شب از یک سفره ساده افطاری میگن. این نوبت فکر میکنم اتفاق خاص و ویژه تری هم هست، حالا خودشون بیشتر توضیح میدند. فکر میکنم از بلوار کشاورز همراه ما هستند. سرکار خانم علاقمند سلام بر شما، قبول باشه نماز روزاتون.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به شما و همه شنونده های عزیز. قبول حق باشه
انشاءالله.
امروز هم در بلوار کشاورز در بخش دیگری از بلوار کشاورز هستیم که به حال این کسانی که روزه‌دار هستند و آمدن اینجا که در سفره‌های افطاری ساده شرکت بکنند و در این سفره‌های ساده افطاری این رفاقت، این صمیمیت حاکم میشه وقتی که همه در کنار هم قرار میگیرن و در این سفره‌های افطاری شرکت میکنند. سرکار خانم قفاری عزیز یکی از معاونین شهرداری در بخش فضای زیباسازی شهرداری در کنار بنده هستن که در این جمع وجود پیدا کردن و من بهشون سلام میکنم. سرکار قفاری عزیز شما بکنه قبول حق باشه.
سلام و تبریک سال نو دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و قبولی سوال داریم. ما حدود 1200 کیلومتر مراسم افطاری ساده رو داریم در برنامه افطارخونه و
برنامه های فرهنگی مختلفی هم در کنار اون راه اندازی شده، از جمله برنامه های جشن نور و رنگ، و استقبال خوبی هم تا الان شده. امیدوارم که هم شهروندان تهرانی ما تشریف بیارن و در خدمتشون هستیم. خیلی متشکرم، امیدوارم شنوندگان عزیز صدای ما رو خیلی راحت داشته باشن، چون اینجا ما نزدیک استیج هستیم، جایی که دوستان عزیز ما در شبکه‌های مختلف تلویزیون برنامه هایی رو برای کسانی که اینجا حاضر شدن در این سفره ساده افطاری شرکت بکنن، برنامه هایی رو هم براشون آماده کردن که هم شاهد باشن هم ناظر باشن. اما آنچه که اینجا اتفاق میفته این مهمان نوازی هم از شاید خواهیم قبولی یه جده میان اینجا و در قلبه های کوچکی که به نامش میشه موچه به حضور پیدا میکنن، یه کاسه آشی میگیرن، یه چایی میگیرن و در کنار هم افطار میکنن، بعد روی صندلی میشینن، بعد روی این چمن ها میشینن. چند جایی که شما اینجا قشنگترین صحنه که دیدین چی بود؟ قشنگترین صحنه همین که خانواده ها دم افطار میشه، حتی با اینکه میدونن افطاری ساده اثر سازمان اینجا برگزار هست، ولی خودشون سفره افطار خودشون رو برمیدارن میان کنار فرزندشون، همسرشون، و بعضا با چند از مهموناشون ما دیدیم میان اینجا میشینن صبح افطار باز میکنن و افطار میکنن و این سنت افطاری دادن برقرار هستش. این برای ما خیلی لذت بخش. خانم غفاری، چند ساعت واقعا وقت میذارید برای اینکه این شب به یاد موندنی برای هموطن عزیز من، شهروند عزیز من برگزار بشه؟ چقدر زمان میبره برای برگزاری چنین مراسمی؟ ما از حدود یک ماه پیش برنامه ریزی کردیم، تدابیر اندیشیده شده که بتونیم به نحو احسن از شهروندان پذیرایی کنیم و این به نحو احسن برگزار بشه. از صبح بگم بچه ها همه درگیر میشن تا پاسی از شب. میدونی چرا من اینو میپرسم؟ به این دلیل که شما داشتیم دوستان همکارتون که صحبت میکردیم میگفتیم اینقدر شب خسته میرم خونه و وقتی میخوام سر به بالش بذارم و بخوابم باز فشار و استرس و فکر فردا رو دارم که فردا باز بتونم این در واقع کجای کار بتونم رله کنم یا هندیل کنم که اون کار به نحو احسن انجام بشه. یعنی این فکر و خیاله اصلا انگار با شما و تیمتون هست. بله، این یه دغدغه شیرینه، دغدغه کار ما اسمشو نمیذاریم، یه دغدغه شیرینی هستش که وقتی میایم استقبال مردم رو میبینیم، این سنتی که برگزار شده و استقبال شده ازشو میبینیم، خستگیمون همه در میاد. خیلی برای ما خستگی نداره. خدا قوت به شما. واقعا من میبینم که ایشون خودشون هم بودن و آخری بعد سرن مرزو که هر شمایی که از دستان آمدیم افتار کردن، اما یه جمله هم گفتن، یه جمله گفتیم و من با کف اجازه از محضر شما این رو هم اثر کنم. ایشون گفتن من دیروز 45,000 تا قاشق برای آش دادم که کم اومده، و من میخوام بگم اگه اون چیزی که آماری که من دیشتر در بور که دیگر دادم که واقعا چند صد هزار نفر، منظور همون چند ده هزار نفر، اینقدر کمیت زیاد بود و اینجا هم همینه، واقعا جمعیت اینقدر زیاده که آدم فکر میکنه که این همه مردم میتونن یه شب افطار کنار هم باشن در یک صبح ساده روانی. واقعا ما دنبال همین بودیم که این اتفاق در شهر تهران بیفته. حس میکردیم در شهر تهران یک جای خالی برای یک برنامه این حساب وجود داره که انشالله از امفاظتون پایی ریزی کنیم در سرهای آنی هم این روال انجام بسه و این برنامه به خوبی اجازه. من واقعا خدا قوت میگم به شما، به تیم شما، به آقای بازگوشا، به مدیر تون آقای محسن و همه کسانی که در برگزاری که این مراسمایی از توانشون میذارن، از لحظه های زندگیشون که باید کنار خانواده باشن ولی اینجا هستن میذارن. خدا بهتون توان بده. اگه سفری جا بوده بفرمایید، اگر چنه من با شما خدا بشه کنم. من از همسهری های عزیزم دعوت میکنم که تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم. دو شب ده هم هم اینجا افطارخانه ما به راه هستش، انشاءالله که بتونیم استقبال گرم کنیم. خیلی متشکرم، خدا قوت و خدا توان بده به همه دوستان عزیزم در شهر و بخش زیباسازی شهری. و با این موسیقی زیبا من با شما و همه شنوندههای عزیزمون در این لحظه خداحافظی میکنم. این بخش رو بشنوید و با شما همراه خواهند بود همکاران من در پخش.
تو پناهی برام، رفیق رایی برام، تو خلاصه عشق، توی نگاهی برام، تو نشونیم و بهترت تو خودم بلدی. نگو این همه بیومده اشتباهی برام، یک کاری کن خیال خوشبخت باشه. یه جایی دستم و باید بگیری که واسه تو بکردن وقت باشه. دستم و گل کنی کیم، چشمم و گل کنی چیم، نکنه رو ازم بگیری سر بشم. دستم و گل نکن نرو، چشمم و گل نکن نرو، ممنونم کاری کردی که مرد بشم. سردم میشه از رو سرم تا سایت کم میشه، قفل و زنجیر دیوانگی محکمه محکمه محکم میشه. هر جور هر سازی بزنی عشقم عشقی عشق منی، احساسم جستو به همه خیلی 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 کمه. دستم رو گل کنی کیم، چشمم رو گل کنی چیم، نکنه رو ازم بگیری سرد بشم. دستم رو چشمم و گل نکن نرو، ممنونم کاری کردی که مرد بشم.
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردی؟
الموت لتوائی.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید:
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین. فلسطین.
میدان فلسطین.
بله، این هم پویش میدان فلسطین. یک بار دیگه من شماره ها رو بگم، غیر از اون شماره‌ای که اعلام شد، 22 65 24 65 و 66 هم در اختیار شماست برای شرکت در پویش میدان فلسطین. اما رسیدیم به بخش صحن ملت جنت آباد که به اون نزدیک خواهیم شد. بله بله بله، الان توی گوشی به من گفتن که دقایق دیگه ما قطعا صحبت خواهیم کرد. الان با جناب آقای حسین نقی صحبت میکنم، مدیر بخش اندیشگاه قرآنی در 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، و بعد از اون بخش صحن ملت رو به شما تقدیم خواهیم کرد. جناب آقای نقی سلام بر شما، شب شما بخیر باشه، سال نو مبارک قبول باشه. تا